می‌کردید تا روز 1 میلیون نفر هم واکسینه می‌شدن. این نوع واکسیناسیون که با سرعت خیلی بالا انجام شد در واقع تونست خیلی شرایط رو در واقع برای کشور ما بهتر بکنه و همین آماری که این روزها داره می‌بینیم به برکت اون سرعت عمل در میزان واکسیناسیون در روزها بوده. خب حالا ما چه کار باید بکنیم؟ آیا در واقع الان بیاین صبر بکنیم واکسیناسیون ادامه ندیم؟ خیر. واکسیناسیون باید برای در واقع این بیماری هنوز ادامه داشته باشه، در دنیا هم ادامه داره و چاره جز این نداریم. و هر 6 ماه 7 ماهی که در واقع میگذره اون تیتر واکسن در بدن انسان کاهش پیدا کرده، افراد باید خب 3 دوزشون رو بزنن. افرادی که حالا های ریسک هستن، مشکلات جدی دارن یا مشکلات نقصینهی دارن، سن بالا دارن یا مثل ما کارمندان بهداشتی و در کنار دیمان هستن، دوز 4 هم باید اینها بزنن. و اگر این کار رو در واقع ادامه بدیم با این شرایط، میتونیم این امنیتی که امروز داریم، اون ترسی که قبلا داشتیم و امروز نداریم رو ادامه بدیم. در غیر این صورت ممکنه در جهات ماهای بعد اتفاقی بخواد در دنیا بیفته، در ایران داره بیفته. مورد خاصی که ویروس پیش اومد و موارد پیروز پیش اومد و موارد بستری جدید بسیار کم شد، یعنی اعداد در واقع اعداد دورقمی شدن و این هم در واقع خیلی خوشحال کننده است. یعنی هم در که تعداد مرگومی و هم تعداد بستری کاهش بسیار زیادی داریم. ما در حال حاضر در کشورمون به طور کلی 149 میلیون حدود 150 میلیون نفر واکسن دادن. از این مقدار فقط 27 میلیون واکسن سومشون رو زدن و اینکه افرادی که در واقع واکسن دومشون زدن تعداد ماهایی که گذشته، اینا رو فقط مؤکدن صحبت کنیم ببینیم واکسن سومشون رو بزنن و این زدن واکسن سوم این گارانتی میکنه که در خیال اینها راحت هست که اگر موجی مسئله ویروسی در دنیا حالا اومد به عددی رفت بالا، در جای مرزومی زیاد کرد، دیگه این برنگرد کشور ما اگر یادتون باشه مثل مود 4 مود 5 مود 6 مرزومی رو زیاد بکنه. ویروس در دنیا مسلم شده، بحث در واقع پیشگیری بهتر از درمان هست و این پیشگیری باید کماف سابق در کشور ما ادامه پیدا کنه. من میبینم که خب در مسیرهایی که در خود در واقع کادر درمان میبینم اهمال هایی داره، جهت واکسنشون داره نمیشه خود به خودشون باید مرخصی بگیرن برن جای دیگه واکسن بزنن، فراموش بکنن، نمیزنن، پیگیری نمیکنن. من از اینجا خواهش میکنم همکارای عزیزم در کل کشور که برن و این واکسن در واقع حالا چه و چه در واقع افرادی که سن بالا و ریسک دارن حتما واکسن چهارمشون رو هم تزریق بکنن. امیدوار هستم که همینطوری که در ماه خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته و سال پیشش که واقعا کشور و شهرامون خیلی ترسناک و پر از سیاهی و مرگ و میر بود و امروزها این روزهای بسیار شاد و در واقع خوبی رو در کنار هم هستیم، امیدوار هستم که به همین صورت کشورمون در واقع پیش بره و کل دنیا هم از این ویروس به طور کامل پاک بشه که دیگه این موردها هم نداشته باشه.
و اما صفحه بعدی این مجله به گزارش اختصاص داره که همکارم سمیه رحیمی تهیه کرده.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار جناب مهندس حیدری هستیم که خودشون هم از پژوهشگران هستن، هم در واحد فروش تجهیزات فعالیت میکنن. ازشون میخواییم بیشتر خودشون معرفی بکنن و از محصولاتشون برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید امین حیدری هستم، فوق لیسانس بایوالکتریک یا مهندسی تجهیزات پزشکی. دستگاهی که در مقابل ما قرار داره دستگاه UVC استرلایزر یا میتونم بگم جعبه استریلیزه کردن به وسیله اشعه UV هستش.
من برای شنونده های رادیو ایران لازم بگم که این دستگاه شبیه یک جعبه کوچکی هست که شبیه مایکروویو کار میکنه.
دقیقاً همینطور که شما میگین هست، شبیه آون یا مایکروویو یا اجاق‌های برقی هست. این دستگاه کارش چیه و اینکه کلاً برای چی تولید میشه؟ این دستگاه میشه گفتش یکی از دستگاهی هستش که توی فیلد استریلیزه کردن یا جلوگیری از بیماری استفاده میشه توی دنیا. معادل‌های چینی، اروپایی توی بازار زیاد داره که تقریباً از 8 تومن تا 11 تا 12 میلیون تومان داره فروش میره، اما این دستگاه دستگاهی هستش که داخل تولید شده. حالا بخوام توضیح بدم خدمتتون که اصلا کلاً اشعه UV یا اولتراوایولت یا ماورای بنفشه کاری انجام میده. شما یک سطحی از اشعه از در واقع بازه نانومتر قرار داره که بین رنگ‌های بنفش هست تا تقریباً قرمز که شما میتونید اون رو ببینید، اما وقتی این در واقع این طول موج هی میاد پایین‌تر وارد اشعه UV میشیم. UVC میشه گفتش یکی مونده به آخرین اشعه UV هستش که طول موجی داره که در میشه گفت در 254 نانومتر بالاترین میزان از بین برندگی میکروارگانیسم ها و ویروس ها رو داره. این دستگاه چیکار میکنه؟ یک لامپ UVC داخل این دستگاه قرار گرفته که شما هر شیئی که دلتون بخواد، از گوشی موبایلتون، سویچ دستتون، حتی ماسک هایی که دارین استفاده میکنین، دستکش هایی که استفاده میکنین، میتونین داخل این دستگاه قرار بدین، یا حتی خوراکی هاتون برای شرکتتون میتونین دستگاه رو استفاده بکنین، برای محل کارتون، برای مطبتون، حتی برای بانک ها قابل استفاده است که اون قطعه رو داخل این دستگاه قرار بدن و این دستگاه رو تنظیم میکنن. یک بازه زمانی بین 1 تا 10 دقیقه داخلش قرار میدن. این دستگاه تایمر داره، در دستگاه شیشه ای باز میشه، اون قطعه داخلش قرار میگیره و دستگاه شروع به کار میکنه زمانی که در بسته بشه. اشعه یووی به تمام وجوه این جسم تابیده میشه که ما تاییدیه دانشگاه شریف رو هم برای این موضوع داریم که وقتی یک جسم داخل این دستگاه قرار میدیم به تمام وجوهش این اشعه تابیده بشه و این در واقع از بین برندگی یا از بین بردن میکروب و میکروارگانیسم‌ها کامل انجام بشه. دستگاه هیچ نوع برون رفت اشعه‌ای نداره که برای بدن انسان مفید باشه در زمان کار، که و به مراتب از میشه گفتش معادل‌های خارجیش ارزان‌تر هست.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، زنده باشید. من هم برای شما آرزوی موفقیت.
پاینده باشید.
هر سال میلیون ها نفر در کشور برای معاینه، درمان و عمل جراحی به بخش های مختلف پزشکی از جمله بیمارستان ها، دندان پزشکی ها و لاپاراسکوپی ها مراجعه می کنند. این مکان ها مستعد بروز عفونت ها و بیماری های مختلف هستند. این عفونت ها و بیماری ها بر اثر عوامل مختلف ایجاد می شه. یکی از مهمترین عوامل در بروز عفونت ها و بیماری ها، ابزار و وسایلی که استفاده میشه. در بیشتر بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل جراحی و لاپاراسکوپی‌ها از وسایل پزشکی و ابزاری استفاده میشه که بایستی به طور دائم برای هر بیمار کاملاً استریل باشه و سپس از اون استفاده بشه. اکنون در کشور ایران روش‌های سه‌تروندسازی شامل روش‌های شیمیایی و گرمایی هستند که همواره همراه با محدودیت‌ها و معایبی چون مشکلات آلرژیزا و حساسیت پوستی برای بیمارانه. بنابراین با استفاده از فناوری پرتودهی گاما در زمینه سه‌تروندسازی تجهیزات پزشکی میتونیم اصول پیشگیری و مهارت عفونت‌های بیمارستانی رو محقق کنیم. آقای سید رضا رفیعی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در این مورد توضیح میدن.
در حوزه امنیت درمان همین زیرساخت یک نقش بسیار جدی رو ایفا میکنه. امنیت درمان وابسته است به استریل بودن. استریل بودن یا سه‌تروندسازی به معنای نداشتن هر گونه بار میکروبی، میکروارگانیسم، انگل، قارچ، هر چیزی ویروس در حوزه تجهیزات پزشکی هست. روش پرتودهی یک روش بسیار مطمئن، سیف و با اعتبار بسیار بالاست. یعنی به احتمال 99.99% محصولی رو که شما پرتودهی کردید بر اساس مقررات و استانداردهای بین‌المللی این استریل هست. کرونا یک ویروسه که در حوزه پرتودهی این ویروس با دوز بسیار پایینی، یعنی بین 5 تا 7 کیلوگرم از بین میره. ما معمولا تجهیزات پزشکی که برامون میفرستن 25 کیلوگرم پرتودهی میکنیم. یعنی ما میکروب ها و میکروارگانیسم های بسیار مقاوم تر داریم در حوزه تجهیزات پزشکی. کرونا خب در حوزه سلامت انسان مستقیم وارد شد. ما خیلی از حملات بیولوژیک رو داریم که در حوزه آفت های غذایی هستن، آفت های غیر بومی هستن.
Thank you.
شماره تلفن 162 همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان آگاه میشن. سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. در پایان برنامه لحظه های خوب برای شما آرزو می کنیم. روز به خیر، خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطر نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
ما انجون ناهو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز 18 خرداد ماه سال 1401 هست. به همه شما درود میفرستم و برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو بهتون تقدیم میکنم. در ایام ارتحال حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. به همین مناسبت به بررسی ابعاد شخصیتی اون یگانه زمان خواهیم پرداخت به حضور میهمانانی در استدیوی برنامه و شاید هم به صورت تلفنی با عزیزانی صحبت بکنیم. خانم عبدالوهاب سلام، روز شما بخیر.
سلام به شما آقای قربانی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما دهه کرامت رو داریم آقای قربانی و امیدوارم که نگاه خاص امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه پناه همه ایرانیان عزیز باشه که خیلی خاص به امام رعوفمون ارادت دارن. من سوال برنامه رو تقدیم بکنم به شنوندگان عزیز. به نظر شما کدوم قسمت از اندیشه های امام خمینی به درد زندگی امروز ما میخوره؟ گزینه یک، مردمی شدن اقتصاد. گزینه دو، حساسیت نسبت به پاک دستی مسئولین. گزینه سه، استقلال کشور در عرصه خارجی. و گزینه چهار هم توجه ویژه تر به مستضعفین جامعه. 3900 هم سامانه پیمکی ما هست. من خواهش میکنم که با ما همراهی بفرمایید تا آخر برنامه و هر سوالی هم که دارید برای ما ارسال بکنید تا طبق روال همیشه از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم.
خیلی ممنونم ازتون. ساعت 11:47 و 49 از برنامه بحث روز رو میشنوید. آقای دکتر حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، مهمان برنامه هستن. تا لحظات دیگر انشاءالله باشون صحبتم رو آغاز میکنم. برمیگردیم با برنامه بحث روز.
در دوران ایجاد جمهوری اسلامی سعی امام این بود، نقشه راه امام این بود که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کنه، آینده رو از گذشته به کلی جدا کنه. این آینده رو چجوری میتوانست جدا کنه؟ به این صورت که طرحی که ارائه میکرد و پیشنهاد میکرد برای اداره کشور در ذیل فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیره، در ذیل اونچه که در غرب بهش میگن جمهوری یا مردم سالاری قرار نگیره. لذا من بیان کردم سال گذشته در صحبت در همین روز، تبیین کردم که جمهوری مال اسلام است. جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط به خود اسلامه. اینی که امام روی رأی مردم این همه تأکید میکنه، این ناشیست از معرفتی که به مسئله اسلام داشت. لذا امام از اون دو مکتبی که اون روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال دموکراسی سرمایه محور تا رژیم کمونیستی دیکتاتوری محور، از هر دوی اینها جمهوری اسلامی رو جدا کنه. لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار نه شرقی نه غربی بود، نه کمونیسم نه لیبرالیسم نه اون نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و اون آزادی‌های بی‌بندوبار و بی‌برنامه در غرب، نه اون اختناق و استبدادی که در نظام‌های شرقی وجود داشت. هیچ کدام از این دو رو امام قبول نداشت، نه شرقی و نه غربی.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 11:50 خانم عبدالبند، اگه موافق باشید یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید.
به نظر شما کدوم قسمت از اندیشه های امام خمینی به درد زندگی امروز ما میخوره؟ گزینه یک، مردمی شدن اقتصاد. گزینه دو، حساسیت نسبت به پاک دستی مسئولین. گزینه سه، استقلال کشور در عرصه خارجی. و گزینه چهار هم توجه ویژه تر به مستضعفین جامعه. 3900 سامانه پیمکی اون آقای دکتر تا ساعت 15 هم فرصت دارن که با ما مشارکت کنند و به ما کمک بکنند که کدوم گزینه در بین مردم طبعا به زندگیشون تأثیر گذاشته از بیانات حضرت امام.
بله خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
آقای دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در استودیوی پخش برنامه بحث روز حضور دارن. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای قربانی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم و به نوبه خودم هم ایام سالگرد 33 ارتحال امام عظیم و شأن ما و سالگرد شهدای 15 خرداد رو تسلیت عرض میکنم و هم هفته کرامت، دهه کرامت هستیم و در آستانه عید ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام. این مناسبت رو هم خدمت همه ملت بزرگ ایران و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت دارم.
آقای دکتر، در مورد شخصیت‌هایی همچون حضرت امام که شاید در هر قرن و شاید بیشتر از اون نوادر افرادی شبیه ایشون بتونن در تاریخ سیاسی کشورها ظاهر بشن، هرچه زمان میگذره گویی این دور گرانبها تلالو بیشتری پیدا میکنه و در توصیفات رهبر انقلاب از شخصیت ایشون بهتر به این باور میرسیم. چگونه است؟ یعنی شما تحلیل اخیر رهبری در روز 14 خرداد رو از چه زوایایی بهش نگاه کردید و چه نکاتی درش نهفته است؟
بله ممنونم. من عرض کردم قبل از شروع برنامه که واقعا این فرمایشات 14 خرداد امسال مقام معظم رهبری مثل سالهای قبل و مثل سایر سخنرانی های معظم الله اونقدر جامع و کامل و دقیق هستن که حقیقتا از بین اونها چند نکته و مطلب استخراج کردن خیلی سخته، چون که همش واقعا مطالب بسیار بسیار محکم و متین و حکیمانه هست. در مورد شخصیت حضرت امام یک نکته بسیار مهمی رو مقام معظم رهبری مطرح کردند که قبلا هم به این مطلب تاکید فرموده بودند در جاهای مختلفی، و اون این بود که امام خمینی روح این انقلاب هست و اگر روح رو از جسم شما جدا بکنید که نه اصلا جسم دیگه خاصیتی نداره. این به نوعی عبارت و نخرای اون جمله معروف و قدیمی مقام معظم رهبری هست که فرمودند این انقلاب در هیچ جای جهان بدون نام خمینی شناخته شده نیست. اینجا با این تعبیر مطرح فرمودند که امام خمینی روح انقلابه، و بعد در جای دیگری از فرمایشون بیان فرمودند که امام خمینی امام دیروز نیست، فقط امام امروز هست، امام فردا هم خواهد بود.
یعنی به نوعی چیستی انقلاب ما رو تعیین می‌کنه.
یعنی امام خمینی رضوان الله علیه اسم امام، راه امام، نام امام، یاد امام با انقلاب اسلامی ما به گونه ای عجین است که یکیش بدون دیگری چه بسا معنا و مفهومی رو نداشته باشه. وقتی که نگاه این است که رهنمودها و تدابیر حضرت امام فقط برای دیروز و مقطع زمانی حیات مادی حضرت امام نبود، امروز و فردا هم ما به اون نیاز داریم. اصولی که امام بر اساس اونها انقلاب رو پایه‌گذاری کرد فقط مربوط به مقطع انقلاب نبود، اون اصول لازمه حیات و دوام و بقا انقلاب هستند و باید همچنان ثابت و استوار و لایتغیر باقی بمونند. نقشه راهی که امام طراحی کردند، این نقشه راه، نقشه راه پیروزی مستمر انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها و همه مواجهه ها هست.
بله.
و اینها چیزهایی است که کهنه شدنی نیستند، اینها چیزهایی است که مربوط به یک عصر و مربوط به یک دوره زمانی نیستند، گرچه بسیاری از اینها شأن نزول دارند، شأن صدور دارند، اما اصولا اینها مربوط به مقطع و دوره زمانی خاص خودشون نیستند. ما در صدد این نیستیم که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه رو فرضاً با امام معصوم علیه السلام مقایسه بکنیم، این جفاست و این فاصله بسیار بسیار زیاده، اما ویژگی هایی که شخص حضرت امام داشتند، این ویژگی ها در هر انسانی جمع بشود میتواند کلماتی و افعالی از او صادر بشود که اون کلمات و افعال منحصر در زمان و مکان خودش نباشه، به دلیل اینکه انسان اگر این ویژگی ها رو در خودش ایجاد کرد، تقویت کرد و اونها شدند شاکله وجودی انسان. بله. این مجموعاً یک انسانی محصول این به اصطلاح تعامل این صفات و ویژگی هاست که انسان میشه خداگونه، و همونطور که خدا محدود به زمان و مکان نیست، کلام و رفتار و الگوی رفتاری یک انسان خداگونه هم محدود به زمان و مکان نیست. ولذا شما می‌بینید خود قرآن هم وقتی که داره ما رو آموزش میده و به ما پند و نصیحت میده، راهنمایی میکنه، ابا نداره از داستان حضرت نوح علیه السلام،
بله،
داستان حضرت ابراهیم میگه، داستان حضرت موسی علیه السلام میگه، اونم با اون تفصیلی که در قرآن از داستان‌های حضرت موسی علیه السلام هست، داستان حضرت یوسف و همینطور بقیه انبیاء علیهم السلام. این نشون میده که انسان‌های خدایی و انسان‌های بزرگ در اون تراز فراتر از زمان و مکان خودشون هستند.
و این ویژگی در مورد حضرت امام،
حضرت امام رضوان الله علیه، گرچه ایشان معصوم نیستند و به اصطلاح در اون تراز انبیا و ائمه علیهم السلام حتما و قطعا نیستند و این فاصله بین یک بشر عادی و اون بزرگان خیلی زیاده، اما در یکی از سخنرانی‌های چند سال قبل مقام معظم رهبری در همین ایام سالگرد فرمودند که امام خمینی به ما نشان داد که انسان عادی هم می تواند تا مرزهای عصمت بالا برد.
بله.
خب این خیلی حرف بزرگیه، ولی ما مصداق داریم. مثلا الان در بین بزرگان ما، در علمای ما، بزرگان ما، در مورد بعضی از شخصیت هایی که امام نیستند، معصوم نیستند به اون معنای 14 معصوم علیهم السلام، ولی برای اونها عصمت قائلن، مثل مثلا وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام، وجود مقدس حضرت زینب کبرا علیه السلام.
یعنی این یک نسبت هست، نسبیت وجود داره،
یعنی اینها توانستند این
نزدیک بشن،
اکتساب کنند با ممارست، با زحمت، با تلاش، با تقوا، با پرهیزکاری، با خیشتن پایی و خودشون رو نزدیک کنند به مرز اسمت.
چون من میخوام حالا وارد بحث مکتب امام هم بشم، وام بگیرم از این مقدمه خوب شما، ولی در واقع به نظرم میاد مفید باشه که همینجا استفاده بکنیم چقدر مسئولان ما به این روش امام تأثیر جستن و نزدیک شدن، و هر جا ما به این ویژگی نزدیک شدیم اتفاقا اونجا درخشش داشتیم.
مقام معظم رهبری در ابتدای همین سخن 14 خرداد امسال، علت این که سالیان سال مستمرن ایشون داره ابعاد مختلف شخصیت امام و راه امام و مکتب امام و اصول امام رو بیان می‌فرمایند، اونجا توضیح میدن و به خصوص مخاطب ایشون نسل جوان جامعه است. ایشون به نسل جوان خطاب میکنند که شما لازم هست هرچه بیشتر با امام و منش امام و شخصیت امام و اهداف و راه امام آشنا بشید، که این آشنایی خاصیت اولیش اینه که شما در برابر اون جنگ روانی که دشمن علیه امام و انقلاب راه انداخته خودتون رو میتونید مسئول کنید، حفظ کنید. اما اصل ماجرا این است که آقا میفرمایند این نسل جوان است که قرار هست گام دوم انقلاب بارش رو دوش او باشد و قرار هست انقلاب در گام دوم استمرار گام اول باشه، منتها حرکت سریعتر منسجمتر به دلیل 14 تجربه‌ای که پشت سر خودش داره و هزینه هایی که شده و انقلاب رو به این مرحله از تکامل رسونده. یعنی جوانها نیاز دارند به این که این رو بدانند، بخوانند، در وجود خودشون اینها رو نهادینه کنند و شخصیت خودشون رو منطبق با اون سازمان بدن. حالا شما فرمودید مسئولین